بر شما. صبحتون بخیر. روز سه‌شنبه 28 روز از شهریور ماه رو در کنار شما آغاز می‌کنیم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی، خوش آمد به شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ با رهبران فرانسه و اسرائیل درباره توافق هسته‌ای ایران گفتگو کرد.
فرانسه خواستار تقویت توافق هسته‌ای ایران پس از سال 2025 شد.
نشست وزیران خارجه کشورهای عضو 5 به علاوه 1 و ایران فردا چهارشنبه در نیویورک برگزار می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که واشنگتن هنوز در حال مرور و بررسی توافق هسته‌ای ایران است. دونالد ترامپ در این دیدار افزود که به باور وی این توافق ناقص است. یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید رئیس جمهوری آمریکا با رهبران فرانسه و اسرائیل درباره فعالیت‌های به گفته او زیان بخش ایران در خاورمیانه گفتگو کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از برایان هوک از مسئولان وزارت امور خارجه آمریکا، دونالد ترامپ نگرانی خود درباره ایران را با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان گذاشته است. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر سر همکاری مشترک دو کشور برای مواجهه با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تبادل نظر کردند. بنابر این گزارش، رهبران آمریکا و فرانسه همچنین درباره لزوم جلوگیری از ریشه دواندن ایران در سوریه یا ایجاد هر گونه سازمانی در این کشور گفتگو کردند. دیدارهای دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در نیویورک در حال برگزاری است انجام شد.
وزیر امور خارجه فرانسه بار دیگر بر دفاع از توافق هسته‌ای ایران پیشنهاد داد برای تقویت توافق هسته‌ای ایران پس از پایان دوره آن در سال 2025 گفتگوهایی انجام شود. جان اولودریان میگوید که شکست این توافق میتواند همسایگان ایران را به سمت هسته‌ای شدن سوق دهد. وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت حفظ این توافق برای جلوگیری از هسته‌ای شدن جهان حیاتی است، به ویژه در دوره‌ای که با خطر کره شمالی روبرو هستیم. وی افزود دلیل دیگر حفظ توافق هسته‌ای وین جلوگیری از ترغیب تندروهای ایرانی برای دستیابی به سلاح اتمی است. وزیر خارجه فرانسه گفت که فرانسه تلاش خواهد کرد تا دونالد ترامپ را برای گزینه حفظ توافق ایران قانع کند، حتی اگر لازم باشد متممی به این توافق اضافه شود. متحدان اصلی ایالات متحده نگرانند که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود. در رابطه با همین خبر گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، سخنان وزیر امور خارجه فرانسه و هشدارهایی که درباره شکست برجام داده تا چه حد در برابر موضع رئیس جمهوری آمریکا قانع کننده است؟
من نمیدونم چقدر قانع کننده است، ولی نشون میده که نه فقط فرانسه بلکه به نظر من آلمان و حتی دولت انگلیس هم سیاست هایی که در رابطه با برجام اتخاذ کردن با سیاستی که امکان داره رئیس جمهور آمریکا اتخاذ بکنه فرق داره و نشون میده که سر مسئله ایران اختلافات جدی بین ایران بین آمریکا و اروپا وجود داره. ولی وزیر امور خارجه فرانسه سعی کرده یک طوری هم سازش بکنه و با این که پیشنهاد به این دلیل که پیشنهاد داده که مذاکرات در رابطه با برجام برای تقویت برجام بعد از سال در حدود 8 سال 9 سال دیگه میتونه آغاز بشه، که در حقیقت یک پوانی که داره سعی میکنه با آقای ترامپ در رابطه با برجام بده.
در دیداری که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ داشتن، نخست وزیر اسرائیل از آمریکا خواسته سختگیری‌های بیشتری در مورد ایران اعمال کنه. به نظر شما این خواسته تا چه حد بر موضع آمریکا تاثیر خواهد گذاشت؟
بسیار زیاد تأثیر میذاره، برای خاطر اینکه اسرائیل متحد، مهمترین متحد آمریکا در انگلیس و در حکومت آقای ترامپ هم نفوذ فراوانی داره. این هر دو به نظر میرسه، هم آمریکا یعنی هم آقای ترامپ و هم آقای نتانیاهو، به این نتیجه رسیدن که یا باید برجام رو نقض بکنن یا یه سری تغییراتی در اون به وجود بیارن. ما هنوز نمیدونیم که اینها چه خواهند کرد و اعلام هم نکردن که برنامه‌ای دارن. آقای نتانیاهو گفته که چند تا عقیده داره که اینها رو شخصی با آقای ترامپ مطرح خواهد کرد، ولی آنچه مسلمه اینه که هم اسرائیل و هم آمریکا در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقادات شدیدی دارن و دارن سعی می‌کنن آینده برجامو مرتبط بکنن به فعالیت‌های سیاسی و نظامی ایران در عراق و لبنان و سوریه و یمن و حتی افغانستان.
امکانات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برابر سختگیری‌ها در بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران چقدر هست؟
امکانات زیادی دارن و رول مهمی رو بازی میکنن، ولی در نظر داشته باشید که دولت آمریکا به عنوان پرقدرت‌ترین عضو این سازمان میتونه فشار زیادی به این سازمان بیاره برای بازرسی تأسیسات ارتشی ایران. مسئله این مهمی که ما امروز باش روبرو هستیم برنامه های موشکی ایرانه و شاید هم فشاری که آمریکا و اسرائیل و بعضی کشورهای دیگه دارن به این سازمان میارن اینه که اجازه پیدا کنن نه فقط به تسلیحات ارتشی بلکه جاهایی که ایران موشکهای خودش رو درست میکنه راه پیدا بکنن. به نظر من هم ایران تا جایی که امکان داشته باشه با این برنامه ها مخالفت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این سازمان بیاد و بررسی بکنه به تأسیسات نظامی و ارتشی خودش در داخل ایران.
آقای میلانی ممنون از همراهی شما.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
ادامه خبرها. اتحادیه اروپا اعلام کرد نشست کشورهای 5 علاوه 1 و ایران درباره اجرای توافق هسته‌ای فردا چهارشنبه در نیویورک برگزار می شود. بر اساس بیانیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا، ریاست این نشست را فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر عهده خواهد داشت و وزیران خارجه آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه به همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آن شرکت خواهند کرد. نشست روز چهارشنبه نخستین دیدار رکس تیلرسون وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف خواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این دیدار با اعلام آمادگی ایران برای تقویت همکاری خود با سازمان ملل گفت برجام میتواند الگوی خوبی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان باشد. بنابراین گزارش، دبیر کل سازمان ملل نیز برجام را گامی مهم در تقویت صلح دانسته که به گفته وی همه باید از آن حفاظت کنند. حسن روحانی همچنین در این گفتگو با بیان اینکه ایران بر ضد تروریسم اقدامهای ارزشمندی در منطقه انجام داده است افزود باید برای حل مشکلات منطقه به دنبال راه حل‌های سیاسی بود. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت به نظر وی حل مشکلات کنونی در سوریه و عراق در گروه پیگیری راه حل‌های سیاسی و مذاکره همه طرف هاست، همانند آنچه که اکنون با مشارکت ایران، روسیه و ترکیه در آستانه در جریان است.
مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد همچنان که طوفان ماریا دوشنبه شب از منطقه کارائیب در حال عبور بود، شدت آن افزایش یافته و به درجه 5 رسیده است. بنابر این گزارش، سرعت طوفان ماریا حدود 260 کیلومتر در ساعت در جهت شرق و جنوب شرق جمهوری دومینیکن بوده است. همچنین در جزایر مارتینیک و گوادالوپ متعلق به فرانسه که با وقوع این طوفان در خطر رانش زمین و سیل قرار دارند، دستور تخلیه برای ساکنان آنها صادر شده است. این طوفان دو هفته پس از طوفان ایرما رخ می‌دهد که منجر به تخریب ساختمان‌ها و بی‌خانمانی بسیاری به ویژه در جزایر کارائیب شد. مسئولان مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کردند که انتظار می‌رود در چند روز آینده طوفان ماریا تقویت شده و تبدیل به یک طوفان بزرگ و خطرناک شود.
وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده گزینه‌های نظامی بسیاری بر ضد کره شمالی دارد که برخی از آنها برای کره جنوبی خطری به همراه ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنران جیمز ماتیس یک روز پس از آن بیان می‌شود که دولت آمریکا فشارها بر کره شمالی را افزایش داد. روز یک شنبه واشنگتن به پیونگیانگ هشدار داد اگر از فعالیت‌های هسته‌ای و موشک بالستیک خود دست نکشد، نابود خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت واشنگتن و سئول درباره امکان ارسال سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی به مقدار محدود به کره جنوبی گفتگو کردند. تنش‌ها بر سر فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی زمانی افزایش یافت که پیونگ‌یانگ یک بمب هیدروژنی را آزمایش کرد که قدرت آن چند برابر موشک پیشین کره شمالی است. در حالی که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان بر برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در موعد مقرر پافشاری دارد، اما دولت عراق، ایران و ترکیه با برگزاری این همه پرسی مخالفند و آمریکا نیز خواستار به تعویق انداختن این همه پرسی شده است. کیان معنوی در گفتگو با نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا نگاهی دارد به چالش ها و چشم انداز این همه پرسی.
برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق در حالی اعلام شده است که عراق، سوریه و منطقه خاورمیانه دچار بحران است و علاوه بر جنگ داخلی سوریه، نبرد چند جانبه هم علیه گروه حکومت اسلامی داعش در منطقه جریان دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد دو روز پیش ضمن حمایت از استقلال و یکپارچگی عراق گفت همه‌پرسی در شرایط فعلی به تلاش‌ها برای مقابله با داعش ضربه می‌زند. نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا در پاسخ به این پرسش که چرا آقای بارزانی خواهان برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در مقطع کنونی است چنین میگوید.
به نظر من یکی از مهمترین دلایلش اینه که در مقطع کنونی آقای بارزانی مخالفان خودش رو در داخل عراق، داخل کردستان عراق خیلی ضعیف دیده و با این ترتیب به نظر من آقای بارزانی میخواد طوری بکنه که قدرت خودش رو کاملا تصویب کنه دیگه در داخل کردستان عراق. یه دلیل دیگه چمینه که به این نتیجه رسیده آقای بارزانی که در این موقع امتیازات خیلی بیشتری میتونه از دولت عراق و بقیه بگیره.
دادگاه عالی فدرال عراق پس از آنکه دولت این کشور اعلام کرد که همه پرسی را به رسمیت نمیشناسد، روز دوشنبه دستور برای به تعویق افتادن همه پرسی کردستان عراق را صادر کرد. در ایران مقام‌های دولتی و نظامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تهدید کرد که جدایی اقلیم کردستان از عراق به معنای پایان یافتن تمام توافق‌های نظامی و امنیتی و مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی ایران با این اقلیم خواهد بود. هرچند ترکیه نقش بسزایی در اقتصاد اقلیم کردستان داشته و اقلیم روزانه هزاران بشکه نفت از طریق ترکیه به کشورهای دیگر صادر می‌کند، با این همه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شدت با همه پرسی مخالفت کرده و ارتش ترکیه یک رزمایش نظامی در نزدیکی مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق یک هفته پیش از برگزاری همه پرسی را آغاز کرده است. در مورد اینکه مخالفت‌های دولت‌های همجوار را تا چه حد می‌توان جدی ارزیابی کرد و آنها تا کجا پیش خواهند رفت، نادر انتصار چنین می‌گوید:
من فکر کنم مخالفت اینا مخالفت‌های خیلی سختی هست، ولی چه کار خواهند کرد؟ در مورد ایران خیلی تا حالا واضح گفته عمل نظامی نخواهد کرد، ولی ترکیه گفته که اگر احتیاج باشه دخالت نظامی خواهد کرد. که از کشورهای منطقه ترکیه بیشتر از همه دیگه میتونه و میخواد به طور نظامی وارد بشه و عراق هم در موقعیتی نیست که بخواد یک لشکرکشی بزرگی بکنه.
کاخ سفید آمریکا در بیانیه‌ای گفته است ایالات متحده از این همه پرسی حمایت نمی‌کند و آن را اقدامی تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده خوانده است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورش از اعلام استقلال اقلیم کردستان و تشکیل دولت کرد به گفته او در شمال عراق حمایت می‌کند. نادر انتصار واکنش‌های بین‌المللی را چنین ارزیابی می‌کند:
آمریکا و انگلیس هر دو گرچه مخالفت خودشون رو با همه پرسی در مقطع کنونی اعلام کردن، ولی به هر حال بیشتر مخالفتشون روی این محور دور میزنه که در مقطع کنونی این زمانش مناسب نیست، حالا در آینده شاید باشه. بنابراین مخالفت اینا اون مخالفت سرسختی که در کشورهای منطقه هست نیست. اسرائیل خیلی واضح پشتیبانی خودش از استقلال کردستان اعلام کرده. خب این اگر بشه دولت مستقل کردستان به برداشت اسرائیل دولتی خواهد بود که که با اسرائیل رابطه خوبی خواهد داشت. دلیلش اینه که اسرائیل میتونه عمق استراتژیک خودش رو خیلی قوی کنه. نظر استراتژیکی خیلی برای اسرائیل مهم خواهد بود که به وسط یک کشور مهم عربی از نظر سوق الجشی حضور پیدا کنه. حالا این حضور یا نظامی باشه یا حضور سیاسی باشه یا اقتصادی قوی باشه، یعنی عمقی که تا حالا اسرائیل در هیچ گونه کشور عربی نداشته.
مسعود بارزانی با وجود مخالفت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کرده است که این رفراندوم در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.
0-42-02-21-12-21-12 ما از این راه، از این خط ارتباطی 24 ساعته منتظر شنیدن نظرات، دیدگاه و دغدغه‌هاتون هستیم. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظراتون میهمان کنید.
ما چی به دست آوردیم؟ ببینید شما بانک ها رو نگاه کنید، شعار بانک های بدون ربا بوده که امروز نزول خورترین سیستم های دنیا هستند، هم خودشون ورشکستن هم مردم رو به افلاس کشوندن و به خیابون ها. طبقات جامعه رو نگاه کنید، ما در نظام گذشته طبقه متوسطی داشتیم، این طبقه از بین رفت، جامعه به طبقه غنی و فقیر تقسیم شده، غنی و فقیر. رفتار جوان ها رو نگاه کنید شما، آیا واقعا اون چیزی که می‌خواستن به دست آوردن؟ بنابراین نشون میده یک جای کار عیب داره. عیبش اینجاست که ما میخواییم این جامعه رو بر اساس علوم قدیمه که مربوط به 14-15 قرن قبل اداره کنیم، در حالی که جهان متحول شده. ما حاصل 2-3 میلیون افرادی به نام واعظ و آیت الله و حجت اسلام، هر کدوم با اداها و شمایل مختلف چه بوده؟ این همه سرقت و غارت اموال مردم اینا در گذشته نبود؟ این جواب نمیده، اینا برای همون دوران چارواداری و شترداری و گلداری مناسبه، نه برای قرنی که فضا رو داره تسخیر میکنه.
وقتی که هموطن من و تو دلش به حال غمتون نمیسوزه، میلیارد میلیارد اختلاس میکنه، توقع داری پوتین، بشار اسد، حسن نصرالله و دیگران دلش به حال ما بسوزه.
آب و هوای ایران در 28 روز از شهریور ماه. اردبیل با 9 درجه خنک‌ترین و اهواز با 44 درجه گرم‌ترین منطقه ایران هست، بنابر آنچه سازمان هواشناسی پیش بینی کرده. در ساعات بعد از ظهر امروز رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد در دامنه زاگرس جنوبی، در استان‌های فارس، بوشهر و غرب هرمزگان دور از انتظار نیست. همچنین در بعضی ساعات در نوار شرقی کشور وزش باد پیش بینی شده که در زابل با گرد و خاک همراه خواهد بود. آسمان تهران هم صاف است.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که واشنگتن هنوز در حال مرور و بررسی توافق هسته‌ای ایران است. وزیر امور خارجه فرانسه بار دیگر با دفاع از توافق هسته‌ای ایران پیشنهاد داد برای تقویت توافق هسته‌ای ایران پس از پایان دوره آن در سال 2025 گفتگوهای انجام شد. اتحادیه اروپا اعلام کرد نشست کشورهای 5+1 و ایران درباره اجرای توافق هسته‌ای فردا چهارشنبه در نیویورک برگزار می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد همچنان که طوفان ماریا دوشنبه شب از منطقه کارائیب در حال عبور بود، شدت آن افزایش یافته و به درجه 5 رسیده است. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده گزینه‌های نظامی بسیاری بر ضد کره شمالی دارد که برخی از آنها برای کره جنوبی خطری به همراه ندارد. دادگاه عالی فدرال عراق روز دوشنبه به تعلیق همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان این کشور رأی داد. بنابراین حکم برگزاری رفراندوم یاد شده با قانون اساسی عراق منافات دارد. محاکمه 30 روزنامه‌نگار و مدیران روزنامه زمان به اتهام تلاش برای کودتای سال گذشته روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها از سوریه، نیروهای دولتی بشار اسد که در دیرالزور درگیر نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی هستند، از رود فرات گذشته و به کرانه شرقی آن رفتند.
برای مرور روزنامه‌های صبح سه‌شنبه در تهران. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌های امروز از سفر و اظهارات حسن روحانی در نیویورک چگونه بوده؟
روزنامه بهار امروز سفر آقای روحانی به نیویورک رو فرصت نیویورک توصیف کرده و تاکید کرده در یک گزارش مفصل که روزهای نشست مجمع عمومی سازمان ملل زمانیه که توجه بسیاری میشه به مهمانان و کسانی که حاضر میشن سخنرانی میکنن، رؤسای جمهور، و آقای روحانی میتونه از این فرصت به نوشته روزنامه بهار استفاده بکنه تا تصویر منفی که از جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود داره رو از بین ببره یا دست کم کاهش بده. البته به برخی موارد دیگر هم روزنامه بهار اشاره کرده، از جمله اینکه میتونه محقق بکنه ظرفیت‌های پس از برجام رو و همچنین با لابیگری در سازمان ملل و در جریان دیدارها بر تصمیمات مقام‌های آمریکایی تأثیر بگذاره. روزنامه دیگری که گزارش مفصلی درباره سفر آقای روحانی به نیویورک در روزنامه شرق هست که این روزنامه اشاره کرده به گفتگوی آقای روحانی با CNN با خانم کریستیان امانپور و در این گفتگو به نوشته این روزنامه ایشون تاکید کرده که آقای ترامپ اگر بخواد برجام رو نقض بکنه در اون صورت آمریکا هزینه سنگینی رو در این زمینه پرداخت خواهد کرد. البته یک نکته هم درباره حقوق بشر آقای روحانی به نوشته روزنامه شرق گفته و گفته که در ایران قوه قضاییه مستقل هست و دولت در کار قوه قضاییه دخالت نمی‌کنه و به این ترتیب دولت خودش رو مبرا کرده از اتهاماتی که درباره نقض حقوق بشر در ایران زده میشه. و البته این روزنامه یک یادداشت هم داره که در اون یادداشت هم تاکید کرده که آقای روحانی گفته شمار بسیاری از ایرانیان که یک سال گذشته به ایران برگشتن کسانی که دارای تخصص هستند و کارشناس.
و روزنامه جهان صنعت وعده های حسن روحانی و نقشه راه ابلاغی او برای وزارتخانه ها رو مورد بررسی قرار داده. نتیجه این بررسی از نگاه این روزنامه چیه؟
روزنامه جهان صنعت در تیتر اصلی خودش نتیجه این بررسی رو فراموشی وعده های انتخاباتی آقای روحانی توصیف کرده و نوشته آقای روحانی در 16 دستورالعملی که برای وزرای اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرده، وعده هایی رو که در جریان انتخابات داده بود رو فراموش کرده، اهداف دیگری رو برای حوزه اقتصادی به ویژه تعیین کرده. و البته به نوشته روزنامه جهان صنعت به این وسیله ایشون توپ مسئولیت خودش رو انداخته روی تو زمین آقای محمد باقر نوبخت و آقای کرباسیان که اونها باید پاسخگوی افکار عمومی باشن در آینده.
و واکنش ها به دستگیری و جمع آوری کودکان کار از عناوین اصلی چند روزنامه در امروز صبح بوده. چه نکاتی در این روزنامه ها گزارش شده و در مورد کودکان کار؟
روزنامه آرمان سیکل معیوب ساماندهی کودکان کار رو مورد انتقاد قرار داده و نوشته که انقدر این ماجرای جمع‌آوری و دستگیری کودکان کار در خیابان، البته در تهران، بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی که کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ کودک دستگیر نشود به اون واکنش نشون دادن و نگاه منفی داشتن نسبت به اقدام سازمان بهزیستی شهرداری تهران و فرمانداری تهران. روزنامه قانون هم در تیتر اصلی خودش این جمع‌آوری کودکان کار رو سرکوب نانآوران کوچک توصیف کرده و نوشته که دستگیری و بازداشت کودکان در خیابان، اون هم در زمانی که نانآور خانواده های خودشون هستند، نقض آشکار حقوق کودکان در ایران هست.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خواستم از شوراهای شهرمان استان البرز نظرآباد سخن بگویم. گویا شخصی به حساب 12 نفر از شوراهای شهرمان به مبلغ 15 میلیون به حساب شوراها واریز می‌کند تا او را شهردار انتخاب کنند. هر 12 نفر شوراها را بازداشت و بعد از 3 روز آزاد کردند. خواستم بگم این مملکت صاحب و در پیکر ندارد که 2 ماه نشده دست دزدی و غارت میزنند. از مسئولان بالا خواهشمندم بیان رسیدگی کنند.
آقای اژه میفرمایند که به عنوان باهایی بودن یا معلم برای معلم بودن، خبرنگار به خاطر خبرنگار بودن، اینا هیچ کدوم بازداشت و محاکمه نمیشن. من میخوام بگم که اینطوری نیستش. مثلا باهایی چون باهایی نمیتونه فرزندش به دانشگاه بره، این معنیش اینه که قبلا براش حکم صادر شده و از حق تحصیل محرومه. خبرنگار رو وقتی میگیرن برای چی میگیرن؟ دزدی که نکرده، خبری رو نوشته موافق ذوق یه عده نیست، دستگیر میشه. تنها کسی که دستگیر نمیشه و مجرمیتی نداره روحانیه. اگرم بشه میره به دادگاه ویژه روحانیت. اینا رو که مردم میدونن. آقای اژه‌ای چرا اینجوری میفرمایید؟
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش رو دنبال میکنیم همراه با مهدی رستم‌پور که امروز هم در استودیوی صبحانه با خبر همراه ماست. مهدی جان خوش آمدی.
سلام رویا جان، همچنین بینندگان محترم در خدمتتون هستم. رقابت‌های بازی‌های آسیایی داخل سالن در ترکمنستان و پیشتازی میزبان رقابت‌ها با 29 مدال طلا که تا این لحظه کسب کرده، بعد در رده دوم ایران قرار داره با 4 مدال طلا که خب خیلی فاصله زیاده با صدر جدول، و اگه نگاهی به جدول بیاندازی می‌بینیم که ژاپن هنوز حتی یک مدال برنز هم نگرفته، چین، کره جنوبی پایین جدول هستن و به طور کلی مجموع ورزشکاران این کشورهای صاحب ورزش در سطح جهان، کره جنوبی، ژاپن، همچنین خود چین، کاروانش تعداد اعضاش کمتر از کاروان ایرانه. در واقع رقابت‌های بازی‌های آسیایی داخل سالن در مقایسه با بازی‌های آسیایی اعتبار کمتری داره و به همین خاطر ما می‌بینیم ترکمنستان در بازی‌های آسیایی حتی یک طلا هم نمی‌گیره، اما در بازی‌های آسیایی داخل سالن 29 تا طلا گرفتن. ولی به هر حال مسئولین ورزش ایران به شدت جدی گرفتن این رقابت‌ها رو، مثل بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو با یک کاروان پرتعداد و مسئولین پرتعدادی که اونجا حضور پیدا کردن، از رؤسای فدراسیون‌ها گرفته تا وزیر ورزش و سایر مسئولین، که به طور کلی در این رقابت‌ها که بیشتر میتونه ایران مدال بگیره و آمار بهتری میتونن ارائه کنن، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک این قبیل مسابقات رو جدی‌تر می‌گیرن. مسعود جلیلوند تونست طلایی بشه در جوجیتسو، همچنین مهدی اسحاقی و مهدی جلالی در تکواندو، فاطمه مدایی در تکواندو مدال گرفت، سیاوشی و شیخی در کشتی زنان کوراش تونستن مدال آور بشن که در نوع خودش این موفقیت هم در خور توجه. تیم دوچرخه سواری ایران در ماده اسپرینت هم تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. هنوز رشته‌های دیگری مونده در کوران رقابت‌ها. اما خبر بعدی در خصوص دریاچه ورزشگاه آزادی، داره خشک میشه. موتورهای آبی که گذاشتن اونجا برای اراضی اطراف ورزشگاه داره دریاچه آزادی رو خشک میکنه. اولین لطمه‌ای که میخوره به تیم‌های ملی قایقرانی، فضای ورزشگاه، اکوسیستم منطقه، وضعیت گیاهی و جانوری اونجا، که رسیدگی بشه تا این اتفاق رخ نده. به هر حال مرگ ورزش دریاچه ورزشگاه آزادی به شدت به طبیعت منطقه لطمه میزنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
ساعت 7:30 وقت ایران. شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به شما که اکنون به جمع شنونده و بیننده پیوستید. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ با رهبران فرانسه و اسرائیل درباره توافق هسته‌ای ایران گفتگو کرد.
فرانسه خواستار تقویت توافق هسته‌ای ایران پس از سال 2025 شد.
نشست وزیران خارجه کشورهای عضو پنج به علاوه یک و ایران فردا چهارشنبه در نیویورک برگزار می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که واشنگتن هنوز در حال مرور و بررسی توافق هسته‌ای ایران است. دونالد ترامپ در این دیدار افزود که به باور وی این توافق ناقص است. یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهوری آمریکا با رهبران فرانسه و اسرائیل درباره فعالیت‌های به گفته وی زیان بخش ایران در خاورمیانه گفتگو کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از برایان هوک از مسئولان وزارت امور خارجه آمریکا، دونالد ترامپ نگرانی خود درباره ایران را با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان گذاشته است. به گفته این مقام وزارت خارجه، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر سر همکاری مشترک دو کشور برای مواجهه با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تبادل نظر کردند. بنابر این گزارش، رهبران آمریکا و فرانسه همچنین درباره لزوم جلوگیری از ریشه دواندن ایران در سوریه یا ایجاد هر گونه سازمانی در این کشور گفتگو کردند. دیدارهای دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در نیویورک در حال برگزاری است انجام شد.
وزیر امور خارجه فرانسه بار دیگر با دفاع از توافق هسته‌ای ایران پیشنهاد داد برای تقویت توافق هسته‌ای ایران پس از پایان دوره آن در سال 2025 گفتگوهای انجام شود. ژان ایولودریان میگوید که شکست این توافق میتواند همسایگان ایران را به سمت هسته‌ای شدن سوق دهد. وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت حفظ این توافق برای جلوگیری از هسته‌ای شدن جهان حیاتی است، به ویژه در دوره‌ای که با خطر کره شمالی روبرو هستیم. وی افزود دلیل دیگر حفظ توافق هسته‌ای وین جلوگیری از ترغیب تندروهای ایرانی برای دستیابی به سلاح اتمی است. وزیر خارجه فرانسه گفت که فرانسه تلاش خواهد کرد تا دونالد ترامپ را برای گزینه حفظ توافق ایران قانع کند، حتی اگر لازم باشد متممی به این توافق اضافه شود. متحدان اصلی ایالات متحده نگرانند که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود. در رابطه با همین خبر گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، سخنان وزیر امور خارجه فرانسه و هشدارهایی که درباره شکست برجام داده تا چه حد در برابر موضع رئیس جمهوری آمریکا قانع کننده است؟
من نمیدونم چقدر قانع کننده است، ولی نشون میده که نه فقط فرانسه بلکه به نظر من آلمان و حتی دولت انگلیس هم سیاست هایی که در رابطه با برجام اتخاذ کردن با سیاستی که امکان داره رئیس جمهور آمریکا اتخاذ بکنه فرق داره و نشون میده که سر مسئله ایران اختلافات جدی بین ایران بین آمریکا و اروپا وجود داره. ولی وزیر امور خارجه فرانسه سعی کرده یک طوری هم سازش بکنه و با این که پیشنهاد به این دلیل که پیشنهاد داده که مذاکرات در رابطه با برجام برای تقویت برجام بعد از سال در حدود 8 سال 9 سال دیگه میتونه آغاز بشه، که در حقیقت یک پوانی که داره سعی میکنه با آقای ترامپ در رابطه با برجام بده.
در دیداری که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ داشتن، نخست وزیر اسرائیل از آمریکا خواسته سختگیری‌های بیشتری در مورد ایران اعمال کنه. به نظر شما این خواسته تا چه حد بر موضع آمریکا تاثیر خواهد گذاشت؟
بسیار زیاد تأثیر میذاره، برای خاطر اینکه اسرائیل متحد، مهمترین متحد آمریکا در انگلیس و در حکومت آقای ترامپ هم نفوذ فراوانی داره. این هر دو به نظر میرسه، هم آمریکا یعنی هم آقای ترامپ و هم آقای نتانیاهو، به این نتیجه رسیدن که یا باید برجام رو نقض بکنن یا یه سری تغییراتی در اون به وجود بیارن. ما هنوز نمیدونیم که اینها چه خواهند کرد و اعلام هم نکردن که برنامه‌ای دارن. آقای نتانیاهو گفته که چند تا عقیده داره که اینها رو شخصی با آقای ترامپ مطرح خواهد کرد، ولی آنچه مسلمه اینه که هم اسرائیل و هم آمریکا در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقادات شدیدی دارن و دارن سعی می‌کنن آینده برجامو مرتبط بکنن به فعالیت‌های سیاسی و نظامی ایران در عراق و لبنان و سوریه و یمن و حتی افغانستان.
امکانات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برابر سختگیری‌ها در بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران چقدر هست؟
امکانات زیادی دارن و رول مهمی رو بازی می‌کنن، ولی در نظر داشته باشید که دولت آمریکا به عنوان پرقدرت‌ترین عضو این سازمان می‌تونه فشار زیادی به این سازمان بیاره برای بازرسی تأسیسات ارتشی ایران. مسئله این مهمی که ما امروز باش روبرو هستیم برنامه های موشکی ایرانه و شاید هم فشاری که آمریکا و اسرائیل و بعضی کشورهای دیگه دارن به این سازمان میارن اینه که اجازه پیدا کنن نه فقط به تسلیحات ارتشی بلکه جاهایی که ایران موشکهای خودش رو درست میکنه راه پیدا بکنن. به نظر من هم ایران تا جایی که امکان داشته باشه با این برنامه ها مخالفت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این سازمان بیاد و بررسی بکنه به تأسیسات نظامی و ارتشی خودش در داخل ایران.
آقای میلانی ممنون از همراهی شما.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
ادامه خبرها. اتحادیه اروپا اعلام کرد نشست کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران درباره اجرای توافق هسته‌ای فردا چهارشنبه در نیویورک برگزار می‌شود. بر اساس بیانیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا، ریاست این نشست را فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه بر عهده خواهد داشت و وزیران خارجه آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه به همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آن شرکت خواهند کرد. نشست روز چهارشنبه نخستین دیدار رکس تیلرسون وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف خواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این دیدار با اعلام آمادگی ایران برای تقویت همکاری خود با سازمان ملل گفت برجام میتواند الگوی خوبی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان باشد. بنابر این گزارش دبیر کل سازمان ملل نیز برجام را گامی مهم در تقویت صلح دانسته که به گفته وی همه باید از آن حفاظت کنند. حسن روحانی همچنین در این گفتگو با بیان اینکه ایران بر ضد تروریسم اقدامهای ارزشمندی در منطقه انجام داده است، افزود باید برای حل مشکلات منطقه به دنبال راه حل‌های سیاسی بود. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت که به نظر وی حل مشکلات کنونی در سوریه و عراق در گروه پیگیری راه حل‌های سیاسی و مذاکره همه طرف هاست، همانند آنچه که اکنون با مشارکت ایران، روسیه و ترکیه در آستانه در جریان است.
مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد همچنان که طوفان ماریا دوشنبه شب از منطقه کارائیب در حال عبور بود، شدت آن افزایش یافته و به درجه 5 رسیده است. بنابراین گزارش، سرعت طوفان ماریا حدود 260 کیلومتر در ساعت در جهت شرق و جنوب شرق جمهوری دومینیکن بوده است. همچنین در جزایر مارتینیک و گوادالوپ متعلق به فرانسه که با وقوع این طوفان در خطر رانش زمین و سیل قرار دارند، دستور تخلیه برای ساکنان آنها صادر شده است. این طوفان دو هفته پس از طوفان ایرما رخ می‌دهد که منجر به تخریب ساختمان‌ها و بی‌خانمانی بسیاری به ویژه در جزایر کارائیب شد. مسئولان مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کردند که انتظار می‌رود در چند روز آینده طوفان ماریا تقویت شده و تبدیل به یک طوفان بزرگ و خطرناک شود.
در در حالی که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان بر برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در موعد مقرر پافشاری دارد، اما دولت عراق، ایران و ترکیه با برگزاری این همه‌پرسی مخالفند و آمریکا نیز خواستار به تعویق انداختن آن شده است. کیان منوی در گفتگو با نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، نگاهی دارد به چالش‌ها و چشم‌انداز این همه‌پرسی.
برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق در حالی اعلام شده است که عراق، سوریه و منطقه خاورمیانه دچار بحران است و علاوه بر جنگ داخلی سوریه، نبرد چند جانبه هم علیه گروه حکومت اسلامی داعش در منطقه جریان دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد دو روز پیش ضمن حمایت از استقلال و یکپارچگی عراق گفت همه‌پرسی در شرایط فعلی به تلاش‌ها برای مقابله با داعش ضربه می‌زند. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، در پاسخ به این پرسش که چرا آقای بارزانی خواهان برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در مقطع کنونی است، چنین می‌گوید:
به نظر من یکی از مهمترین دلایلش اینه که در مقطع کنونی آقای بارزانی مخالفان خودش رو در داخل عراق، داخل کردستان عراق، خیلی ضعیف دیده و با این ترتیب به نظر من آقای بارزانی میخواد طوری بکنه که قدرت خودش رو کاملا تصویب کنه دیگه در داخل کردستان عراق. یه دلیلش دلیلی که چمینه که به این نتیجه رسیده آقای بارزانی که در این موقع امتیازات خیلی بیشتری میتونه از دولت عراق و بقیه بگیره.
دادگاه عالی فدرال عراق پس از آنکه دولت این کشور اعلام کرد که همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد، روز دوشنبه دستور برای به تعویق افتادن همه پرسی کردستان عراق را صادر کرد. در ایران مقام‌های دولتی و نظامی از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تهدید کرد که جدایی اقلیم کردستان از عراق به معنای پایان یافتن تمام توافق‌های نظامی و امنیتی و مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی ایران با این اقلیم خواهد بود. هرچند ترکیه نقش بسزایی در اقتصاد اقلیم کردستان داشته و اقلیم روزانه هزاران بشکه نفت از طریق ترکیه به کشورهای دیگر صادر می‌کند، با این همه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شدت با همه پرسی مخالفت کرده و ارتش ترکیه یک رزمایش نظامی در نزدیکی مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق یک هفته پیش از برگزاری همه پرسی را آغاز کرده است. در مورد اینکه مخالفت‌های دولت‌های همجوار را تا چه حد می‌توان جدی ارزیابی کرد و آنها تا کجا پیش خواهند رفت، نادر انتصار چنین می‌گوید:
من فکر کنم مخالفت اینا مخالفت‌های خیلی سختی هست، ولی چه کار خواهند کرد؟ در مورد ایران، ایران خیلی تا حالا واضح گفته عمل نظامی نخواهد کرد، ولی ترکیه گفته که اگر احتیاج باشه دخالت نظامی خواهد کرد، که از کشورهای منطقه ترکیه بیشتر از همه دیگه میتونه و میخواد به طور نظامی وارد بشه و عراق هم در موقعیتی نیست که بخواد یک لشکرکشی بزرگی بکنه.
کاخ سفید آمریکا در بیانیه‌ای گفته است ایالات متحده از این همه پرسی حمایت نمی‌کند و آن را اقدامی تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده خوانده است. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته است که کشورش از اعلام استقلال اقلیم کردستان و تشکیل دولت کرد به گفته او در شمال عراق حمایت می‌کند. نادر انتصار واکنش‌های بین‌المللی را چنین ارزیابی می‌کند:
آمریکا و انگلیس هر دو گرچه مخالفت خودشونو با همه پرسی در مقطع کنونی اعلام کردن، ولی به هر حال بیشتر مخالفتشون روی این محور دور میزنه که در مقطع کنونی این زمانش مناسب نیست، حالا در آینده شاید باشه. بنابراین مخالفت اینا اون مخالفت سرسختی که در کشورهای منطقه هست نیست. اسرائیل خیلی واضح پشتیبانی خودش از استقلال کردستان اعلام کرده. خب این اگر بشه دولت مستقل کردستان، به برداشت اسرائیل دولتی خواهد بود که با اسرائیل رابطه خوبی خواهد داشت. دلیلش اینه که اسرائیل میتونه عمق استراتژیک خودش رو خیلی قوی کنه. نظر استراتژیکی خیلی برای اسرائیل مهم خواهد بود که به وسط یک کشور مهم عربی از نظر سوق الجیشی حضور پیدا کنه. حالا این حضور یا نظامی باشه یا حضور سیاسی باشه یا اقتصادی قوی باشه، یعنی عمقی که تا حالا اسرائیل در هیچ گونه کشور عربی نداشته.
مسعود بارزانی با وجود مخالفت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کرده است که این رفراندوم در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.
با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042212121212. این شماره آماده دریافت نظرات شماست. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو در دیدگاهتون شریک کنید.
در مورد این مالباختگانی که پولهاشون رو در نهادهای غیرقانونی مالی مثل استامن کاسپین گذاشتن و این نهادهای مالی برشکست شدن، الان دولت پول نقد نداره که به این مالباختگان پولهاشون رو برگردونه. از قرار معلوم این نهادهای مالی بیشتر این پولها رو در زمینه خرید مسکن، زمین سرمایه‌گذاری کردن. یک راهی که میشه پول مالباختگان رو بهشون برگردون این هست که این اونها زمین ها که اینها خریدن رو به این مالباختگان داد.
هیئت سازمان ملل به وحدانیت خدا قسم که این پدر پسر نمازی فقط به فقط گناهشون بود که پا گذاشتند روی این تو زمین ایران. اینها بی جهت زندانی هستند که اینان طول بگیرند.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که واشنگتن هنوز در حال مرور و بررسی توافق هسته‌ای ایران است. وزیر امور خارجه فرانسه بار دیگر با دفاع از توافق هسته‌ای ایران پیشنهاد داد برای تقویت این توافق پس از پایان دوره آن در سال 2025 گفتگوهایی انجام شود. اتحادیه اروپا اعلام کرد نشست کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران درباره اجرای توافق هسته‌ای فردا چهارشنبه در نیویورک برگزار می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد همچنان که طوفان ماریا دوشنبه شب از منطقه کارائیب در حال عبور بود شدت آن افزایش یافته و به درجه 5 رسیده است. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده گزینه‌های نظامی بسیاری بر ضد کره شمالی دارد که برخی از آنها برای کره جنوبی خطری به همراه ندارد. دادگاه عالی فدرال عراق روز دوشنبه به تعلیق همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان این کشور رأی داد. بنابراین حکم برگزاری رفراندوم یاد شده با قانون اساسی عراق منافات دارد. محاکمه 30 روزنامه نگار و مدیران روزنامه زمان به اتهام تلاش برای کودتای سال گذشته روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. بنابر گزارش‌ها از سوریه، نیروهای دولتی بشار اسد که در دیرالزور درگیر نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی هستند، از رود فرات گذشته و به کرانه شرقی آن رفتند.
یک کلینیک بیماری‌های چشمی اعلام کرده برای نوعی بیماری که پیشتر غیر قابل درمان تصور می شد و حدود 3% افراد رو تحت تاثیر قرار میده، یک راه درمان نوین پیدا کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
بیماری تنبلی چشم که معمولاً در یک چشم دیده میشه، زمانی اتفاق میفته که چشم در دوره کودکی دید طبیعی نداشته باشه. حالا یک کلینیک در کشور اسلوواکی میگه روشی برای این بیماری که پیشتر غیر قابل درمان تصور میشد پیدا کرده، روشی که از واقعیت مجازی بهره میبره. این بیماری معمولا در افراد دوربین اتفاق میفته، زمانی که مغز انسان اطلاعات جذب شده توسط چشمی که دیدش کمتر است رو ثبت نمیکنه و فقط از چشم با دید کامل استفاده میکنه. این یعنی افرادی که دچار تنبلی چشمند دید سه بعدی ندارند. حالا این کلینیک از یک بازی واقعیت مجازی استفاده میکنه تا چشم تنبل رو به اصطلاح بیدار کنه. در این بازی واقعیت مجازی کاربر باید یک سفینه رو با دو چشمش تعقیب کنه. برای تعقیب سفینه دو چشم باید یاد بگیرن با هم همکاری کنن و فعالیتشون رو افزایش بدن. روش‌های سنتی با گرفتن جلوی دید چشم سالم، چشم دچار تنبلی رو مجبور به فعالیت بیشتر می‌کردند. اما این روش درمانی در سنین زیر 7 سال کارایی داره و تنبلی چشم اغلب در زمان آغاز مدرسه تشخیص داده میشه. این روش درمانی جدید از عینک واقعیت مجازی آکولوس ریفت شرکت فیسبوک و بازی ویدیویی ساخته شده توسط یک شرکت آمریکایی به نام ویوید ویژن استفاده می‌کنه. این کلینیک میگه از سال 2015 تا به امروز بیش از 300 فرد دچار تنبلی چشم رو توسط این روش درمان کرده. پاتریک 21 ساله یکی از این افراده. او میگه طی تنها یک ماه درمان دیدش بهبود چشمگیری داشته. مبدعین این روش میگن با پایین اومدن قیمت عینک واقعیت مجازی در آینده افراد خودشون میتونن از این روش درمانی در خونه استفاده کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آقای خامنه‌ای، همان اوایل غنی‌سازی اورانیوم می‌گفتی که تکنولوژی و غنی‌سازی اورانیوم جزء ارق ملی است، به هیچ عنوان تحت فشارهای امریکا و غرب از ادامه غنی‌سازی عقب نشینی نمی کنیم. بعدها که ترامپ گفت من رئیس جمهور بشوم قرارداد برجام را پاره می کنم، شما گفتید اگر امریکا قرارداد برجام را پاره کند ما قرارداد برجام را آتش می زنیم. حال نیست می گویید اگر امریکا از قرارداد برجام بیرون بیاید ما با غرب بر سر قرارداد برجام در توافق می مانیم. آقای خامنه‌ای، اصلا معلوم هست ما کدام حرف شما را قبول کنیم که هر لحظه حرفتان را عوض می کنید؟
40 ساله که منابع انسانی، زیرزمینی، روزمینی، همه و همه، چه مشروع و به طور غیر مشروع، همه در دست این حکومت بوده. چندین میلیون آخوند و واعظ چه کردن واقعا؟ پس بنابراین نتیجه بگیریم که نمیشه جامعه رو با علوم دینی اداره کرد. جامعه قانون میخواد. شما ببینید جوانها رو، یه روز 100 نفر تو استخ میگیرین، یه روز 50 نفر میگین مشروب خوردن، یه روز رقصیدن. اینا رو شما بار آوردین.
در این آخرین روزهای تابستان بردیا افشین نگاهی کرده به آلبوم‌های داغ در این فصل، به تازه‌های نشر آثار شنیداری که از پرفروش‌ترین‌ها در 3 ماه اخیر در بازار رسمی موسیقی ایران بودند.
تعجبی نداره که اثری با عنوان غم‌نومه فریدون از پرفروش‌ترین آثار شنیداری در بازار موسیقی در این تابستان بوده باشه. اثری که درست از لحظه رونماییش در مرداد ماه توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد، چرا که در تولیدش بزرگان بسیاری مشارکت داشتند. این اثری است روایی، متکی بر کلام موزونی که متأثر است از ادبیات کوچه و همچنین همراه با موسیقی. کارگردان و نویسنده اثر پیمان قدیمی است و حسین علیزاده موسیقی اون را ساخته. هنرمندانی چون فرهاد اصلانی، ژاله آلوف، فاطمه معتمداریا و مرتضی احمدی فقید و محبوب به عنوان صداپیشه در این اثر مشارکت داشتند. اثری که داستان شهری رو روایت میکنه که در اون خنده ممنوعه.
آویز حلقش بکنین، رسوای خلقش بکنین،
بگین که گاو مشحسن رو برده، نشسته با بروریا بخورده.
آبادی، ای آبادی، ای آدم ها، خنده داریم براتون،
ای آدم های خندو، حرفا داریم براتون.
تلک تلک عمومت، آمیز قشم شمو
تو گوشتون فرو کنیم که من آمیز قشم شمم.
آمیز قشم شم که میگن شمایی؟
به مردک یلا قبا، تو کجا آمیز کجا؟
آمیز سلامت میکنم، دلم و غلامت میکنم.
نهره بکش آمیز قشم بلرزه، خونش چه در بدا بود.
آتیش آتیش چه خوبه، حالا هم تنگ غروبه.
آمیز قشم شم.
سپیدار آلبومیست از حمید متبسم، از چهره‌های برجسته و شناخته شده موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی، یک آهنگساز، موسیقیدان و نوازنده سازهای تار و ستار. این مجموعه متشکل است از 6 قطعه از تک نوازی‌های آقای متبسم با ساز ستارش. حمید متبسم این مرداد ماه 59 ساله شده، هنرمندی که بسیاری او را به عنوان یکی از بنیانگذاران گروه بسیار موفق دستان میشناسند. عنوان آلبومی است از گروه دنگ شو که از زمان انتشارش در مرداد ماه از پرفروش‌ترین ها در بازار در این تابستان بوده. این اثر در واقع دومین مجموعه بلند استودیویی گروه که به صورت رسمی در ایران منتشر شده و در کل چهارمین آلبوم دنگ شو. گروهی که بیش از یک دهه است فعال و از چهره های شناخته شده و موفق موسیقی عرصه ایندی پاپ ایرانی به شمار میاد. در ترکیب دنگ شو تا به حال هنرمندان مختلفی حضور داشتند و موسیقی گروه تحت تأثیر حال و هوای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی و موسیقی ملل دیگه است و سبکای غربی چون جاز. پس از آرزوها، پس از جستجوها، ندانی که ای من چه ها کردم، تو را بین خوبم جدا کردم، صدا را به دل با مبتلا کردم، ته کوچه نام صدا کردم، تا کردم من تا کردم، تو را شبم آشنا کردم، خطا کردم من خطا کردم، تو را شبم آشنا
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحگاهی دیگه تموم شد، ولی یک صبح زیبا از زندگی شما آغاز شد. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانم.
تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.